شنوندگان ارجمند، با عرض سلام دوباره به برنامه دوم خبری امشب خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجهتان را مبذول می داریم و تفصیل اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
نسرین محمود عزیزی.
با تقدیم سلام، کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد تلفات غیرنظامیان در این کشور اعلام کرد که با وجود کاهش خشونت‌ها و گفتگوهای سال، نزدیک به 11,000 غیرنظامی افغان در سال گذشته میلادی قربانی جنگ شدند. محمد نعیم نظری، معاون این کمیسیون، امروز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در سال 2019 میلادی 2,817 غیرنظامی افغان در جریان منازعات مسلحانه و انفجارها کشته و 7,955 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته آقای نظری، در جمع قربانیان 6,845 مرد، 974 زن و 2,696 کودک شاملند. بر اساس آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تلفات غیرنظامیان در 2019 میلادی در مقایسه با یک سال پیشتر 7.28 درصد کاهش یافته است. در سال 2018 میلادی حقوق بشر شمار تلفات غیرنظامیان را 11,611 نفر که شامل 3,277 کشته و 8,334 زخمی می شود ثبت کرده بود.
بعضی از رسانه‌های افغانستان در یک نامه اعتراضی از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در ماه‌های اخیر اظهار نگرانی کرده و گفتند که دسترسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته است. تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها، خبرنگاران و چهره‌های جامعه رسانه‌ای روز سه‌شنبه با تجمع در نزدیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با خواندن این نامه اعتراضی گفتند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر دولت چشمگیر است. اما آنها ستر محکمه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر ریاست جمهوری، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی و وزارت دفاع، وزارت داخله و وزارت صحت عامه افغانستان را از بسته‌ترین نهادها عنوان کرده‌اند. این معترضان همچنان گفتند که دولت افغانستان به قانون حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد برخورد دوجانبه دارد و هشدار دادند که این بی‌تفاوتی‌ها و مشکلات فراراه دسترسی به اطلاعات دستاوردهای رسانه‌ها را با خطر مواجه خواهد کرد. هیئت معاونت ملل متحد در کابل، سازمان خبرنگاران بدون سرحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان پشتیبانیشان را از این خواست رسانه‌های افغانستان اعلام کردند.
محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، میگوید که فردا چهارشنبه در مورد 300,000 آرای جنجالی فیصله خود را صادر خواهد کرد.
قراره که آخرین فیصله ها در رابطه با مسائل جنجالی انتخابات که مربوط میشه به مشکلات و اختلافات 300,000 رای فردا روز چهارشنبه از جانب کمیسیون شکایات اعلام شود و همونطور که میدانید کاتگوری های مختلف 300,000 رای شامل تفاوت آرا، آرای بایومتریک، آرای مشکوک، آرای خارج زمان و تفاوت 1-5 رای در هر صندوق هست.
آقای فیاض در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که این فیصله مطابق قانون انتخابات، طرز عملها، لوایح و در چارچوب موضوعات تکنیکی از سوی کمیشنران این کمیسیون اتخاذ شده و گفت که این فیصله به گونه ای است که مورد قبول شهروندان و تکت های انتخاباتی واقع خواهد شد.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوای قضاییه ایران، امروز شنبه گفت یک شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی و استخبارات مرکزی امریکا یا سازمان سیا در آن کشور محکوم به اعدام شده است.
یکی از این جواسیسی که قبلا دستگیر شده بود به نام آقای امیر رحیمپور که جاسوس سیا بود و ضمن ارتباط با سازمان جاسوسی از اونها دستمزدهای کلانی رو هم به عنوان حق الزحمه دریافت کرده بود و تلاش کرد که بخشی از اطلاعات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو در اختیار سرویس آمریکا قرار بده که مورد شناسایی قرار گرفت، محاکمه شد، به اعدام محکوم شد و اخیراً هم دیوان عالی کشور حکم اعدام این جاسوس آمریکایی رو تأیید کرده و انشالله به زودی سزای اعمال خودش رو خواهد دید.
و گفته این مقام قضایی ایران، دو فرد دیگر به اتهام جاسوسی به CIA به حبس‌های طولانی مدت محکوم گردیدند. سازمان استخبارات مرکزی امریکا تا حال در مورد این حکم محکمه ایران تبصره نکرده است. روابط ایالات متحده و ایران بعد از بیرون شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای، وضع تعذیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران در عراق و اقدام تلافی جنایی ایران تیره‌تر شده است.
شمار افرادی که تا حال در چین به کرونا ویروس مبتلا شدن امروز سه‌شنبه به بیش از 20,000 نفر رسیده و تا حال 425 نفر در آن کشور به دلیل ملوث شدن به این ویروس کشنده جان باختند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در این حال 150 تن دیگر در 23 کشور جهان به این ویروس مبتلا شده اند. سازمان صحی جهان امروز در کنفرانس مطبوعاتی خبر داد که ویروس کرونا تا حال همگیر نشده است، اما در عرصه همگیر شدن قرار دارد. این سازمان همچنان گفته است که پوشیدن ماسک به تنهایی مانع مبتلا شدن به این ویروس نمی شود. این سازمان همچنان برخی اخبار نادرست را که به نام آن سازمان در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده رد کرد و گفت که خوردن سیر باعث عدم ابتلا به این ویروس نخواهد شد. گسترش این ویروس سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان را از چین بیرون کنند و بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به صورت موقت به چین به حالت تعلیق درآورده‌اند. در همین حال دانشمندان چینایی گفتند احتمال آن می‌رود که این ویروس از خفاشا به انسان انتقال یافته باشد. تا کنون تداوی مشخص یا واکسین برای وقایع این ویروس کشف نشده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ الصحه به ویژه استفاده از ماسک، شستن دست ها با صابون برای 20 ثانیه تاکید کرده، علاوه می کنند که در صورت مشاهده کردن اعراض و علائم این بیماری که مشابه به سرماخوردگی است در اسرع وقت نزد دکتر مراجعه شود.
بیش از 520,000 تن از شهروندان سوری از اوایل ماه دسامبر سال 2019 بدین سو در شمال سوریه از خانه هایشان بیجا شدند. سازمان ملل متحد می گوید که اکثر این بیجا شدگان را زنان و کودکان تشکیل می دهد و به گفته مقام این سازمان 280,000 نفر دیگر در ولایت ادلب سوریه با خطر قریب الوقوع بیجا شدن از خانه هایشان قرار دارند. جنز لارک، یک سخنگوی دفتر اماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، گفته است بسیاری از بیجا شدگان سوری خانه‌هایشان را بدون همه چیز ترک کردند و آنان به کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، محل بود و باش، دسترسی به آب صحی و خدمات صحی نیاز دارند. تا دو ماه گذشته قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است، حملات تهاجمی را در ولایت ادلب آن کشور آغاز کرده است و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشته است. شویشان سوری هنوز هم در بخش های از ولایت ادلب کنترل دارند. پیشروی قوای سوری در ولایت ادلب موجب تنش میان روسیه و ترکیه نیز شده است. مسکو و انقره هر دو در جنگ سوریه دخیلند.
نتایج نخستین دوره رقابت های حزب دموکرات در ایالت اوایو که شام دوشنبه در آن ایالت برگزار شد به دلیل مشکلات فنی تا حال اعلام نشده است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
ساعت ها پس از انتخابات کاکس ها در ایالت آیووا، نتایج این انتخابات اعلام نشده. اعضای حزب دموکرات گفتند که برخی ارقام اولیه امروز سه شنبه اعلام خواهد شد و دلیل اعلام نشدن نتایج، هیچ یک از کاندیدای حزب دموکرات تا حال اعلام پیروزی در این رقابت درون حزبی را نکردند. در همین حال شماری از کاندیدای حزب دموکرات بدون اینکه نتایج ایالت آیووا را در اختیار داشته باشند، صبح وقت سه شنبه به ایالت نیو همشهر سفر کردند تا مبارزات انتخاباتیشان را در آنجا آغاز کنند. احزاب سیاسی ایالات متحده در سال 2020 میلادی انتخابات حوزه‌ای را در شش ایالت برگزار می‌کنند که شامل نوادا، کنتاکی، هاوایی، داکوتای شمالی و وایومینگ می‌شود. اما آیووا به مسابقه معروفترین حوزه انتخابات در ایالات متحده شناخته می شود. ایالت آیووا از سال 1972 میلادی به این سو نخستین حوزه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده است. نتایج انتخابات در این ایالت تقسیم بندی می شود و نخستین شواهد ملموس را برای حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراهم می کند.
سازمان همکاری های اسلامی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای صلح اسرائیل و فلسطین را رد کرده و گفته است که در تطبیق این طرح همکاری نمی کند. این سازمان روز دوشنبه با نشر بیانیه گفت طرح صلح ایالات متحده اسرائیل را رد میکنیم، چون حداقل آرمانها و حقوق مشروع مردم فلسطین را برآورده نمیکند و با شرایط و مؤلفه های روند صلح در تضاد قرار دارد. وزرای خارجه سازمان 57 عضوی همکاری های اسلامی در پایان نشست روز دوشنبه در مقر این سازمان در شهر جده عربستان سعودی گفتند تمام کشورهای عضو با این طرح سر و کار نداشته یا در تلاش های حکومت ایالات متحده برای تطبیق آن به هیچ شیوه و شکل همکاری نخواهند کرد.
و یک دیپلمات ارشد اتحاد اروپا امروز سه‌شنبه بخشی از پلان صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که بر اساس آن اسرائیل می تواند قلمروهای اشغال شده را در کرانه غربی جزء قلمروهای خود نگه دارد رد کرد. جوزف بورول رئیس روابط خارجی اتحاد اروپا گفته است که این طرح در تخطی از مؤلفه های توافق بین المللی قرار دارد. کرانه غربی پس از جنگ 1967 میلادی در کنترل اسرائیل بوده است. این دیپلمات اتحاد اروپا با نشر اعلامیه همچنین گفته است که مخالف زمین شدن بلندی های گولان به اسرائیل است و در این حال تاکید کرده است که بیت المقدس نباید منیس پایتخت اسرائیل شناخته شود. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان ارجمند، تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. حکومت افغانستان یک مرکز ویژه 100 بستری را برای تشخیص قرنطین و تداوی بیماران احتمالی مبتلا به کرونا ویروس ایجاد کرد، در حالی که تاکنون هیچ قضیه مثبت از این ویروس در افغانستان به ثبت نرسیده است. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی.
این مرکز در شفاخانه امراض ساری افغان ژاپن ایجاد شده که به گفته حکومت افغانستان زمینه تشخیص، نمونه برداری و قرنطین بیماران احتمالی حامل ویروس کرونا را فراهم کرده است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که آمادگی های مشابه در برخی از ولایت ها نیز گرفته شدند.
زمینه تشخیص دا وایرس موجود است. زمینه که مریضی که کانفرم شوه سمپل بگیریم انتقال بتیم وش موجود است. زمینه از اینکه مریض بستر شوه دا وارد تجرید آیسولیشن وارد بره او زمینه مساعد شده و الحمدلله تدابیر فعلا است و امیدوار هستم که وایرس نبیاید.
این اتاق‌ها به گونه طراحی و آماده شدن که زمینه سرایت ویروس از آنها وجود نداشته باشد. افزون بر این با وسایل پیشرفته طبی نیز مجهز هستند. این هم لابراتوار این مرکز که قادر به شناسایی ویروس کرونا و 10 گونه ویروس دیگر است که قابلیت سرایت را دارند.
ما در این قسمت با خاطر تشخیص ویروس‌ها کار می‌کنیم که یک ماشینای بسیار پیشرفته به سطح دنیا قرار دارد و در این قسمت ما شناسایی میکروب‌ها را صورت می‌گیرد.
افزون بر این حکومت افغانستان یک کمیته مشترک با سازمان جهانی صحت نیز ایجاد کرده است که هدف آن تهیه وسایل پیشرفته طبی و فعالیت مشترک برای مبارزه با ویروس کرونا است.
در ولایات حدود 150 بستر در نظر گرفته شده. فعلا با همین ظرفیت امکانات حتی برای واقعات تایید شده هم در نظر گرفته شده که اگر باشه تداوی شه و از تجدید شوند.
حکومت افغانستان میگوید که با دولت چین در تماس است که تا کمتر از یک هفته دیگر دانشجویان افغان را از شهر ووهان چین به کابل برگرداند. در چند روز اخیر بیش از 160 نفر از چین به افغانستان برگشتند که حدود 20 نفر آنان اتباع خارجی بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها. وزارت امور مهاجرین افغانستان می‌گوید که بر اساس استراتژی کمک‌های زمستانی بیش از 95,000 خانواده هدف تعیین شده است، اما هنوز برای هزاران خانواده بیجا شده بودجه وجود ندارد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
فصل سرما نیمه شده است. هزاران خانواده بیجا شده از جنگ در افغانستان زیر خیمه ها، مخروبه، خانه های نیمه کاره و کرایی در یک حالت بسیار رقتبار به سر می برند. اما هنوز نزدیک به 42,000 خانواده هیچ کمک زمستانی دریافت نکردند. فضل پدر 7 فرزند است که در یکی از گوشه های شهر کابل زیر خیمه زندگی می کند. او از غزنی به دلیل شدت جنگ ها به کابل آواره شده است. این بجا شده افغان برای گذراندن زندگی با یک کراچی دستی کار می کند، اما گاهی از بام تا شام هیچ پولی گیرش نمی آید. می گوید که تا اکنون هیچ نهاده برای وی کمک نکرده است.
ما از خدا و دولت می خواهیم که در ما یک کمک کنه. نه خوردنی داریم، نه نوشیدنی داریم، نه هیزم داریم، نه همه روز به روز است. یک بیگه نان خوش پیدا کردیم، یک بیگه پیدا کرده نمیتونیم.
ماهگل بیجا شده دیگر از هلمند است که در سرگ سیلوی مرکز گدایی میکند. میگوید که یک پسر دارد و به سختی او میتواند از طریق روزمزدی نان شب زن و فرزندش را پیدا کند. شوهر ماهگل پیر است و بیمار و او مجبور است که برای زنده ماندن با سختی های روزگار بجنگد.
هیچ چیزی ندارم، گدایی نکنم که میمورم. انا میرم انا دوکان یک دوره میکنم، امی یک پولی نانم میبیارم، پس میبیارم بچیم.
وزارت امور مهاجرین افغانستان نیز میپذیرد که در طرح بودجه هیچ پولی برای رسیدگی به بجاشدگان داخلی وجود ندارد. به گفته این وزارت از جمله 95,350 خانواده بجاشده نیازمند، برای بیش از 80,000 خانواده بودجه و تعهد جامعه جهانی وجود دارد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که هنوز برای حدود 10,000 خانواده نیازمند این وزارت با کمبود بودجه مواجه است.
80% از اون 95,000 فامیلی را که ما مد نظر داشتیم مؤسسات بین المللی پوشش داد. 20% باقی ماند که ما در این رابطه کار بکنیم، که مجموعاً 11,914 فامیل را هم از بودجه دولت ما با معیار کمک های 15,000 برای هر فامیل در نظر گرفتیم که 16% میشه، ولی 4% ای بجای شده ها هنوز هم در وضعیتی هست که امکان دارد تحت پوشش قرار نگیره، خلای بودجه ویست.
این نیازمندان بر اساس سروی وزارت امور مهاجرین دستبندی شدند و در مرحله نخست آن شمار خانواده هایی که خیلی نیازمند هستند تحت پوشش کمک ها قرار می گیرند. اما آقای برخی تأکید کرد که وزارت مالیه افغانستان برای آن شمار خانواده هایی که از کمک باز می مانند از بودجه سال مالی 1399 خورشیدی پول در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار خواهد داد. وزیر امور مهاجرین گفت که تا اکنون 47,566 خانواده از جمله بیش از 95,000 فامیل از طریق مؤسسات امدادرسان و 6,317 خانواده از طریق وزارت امور مهاجرین کمک شده اند و روند کمک رسانی به متباقی خانواده ها تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. آمار این وزارت نشان می دهد که در سال روان خورشیدی حدود 600,000 نفر در سراسر افغانستان به دلیل جنگ از محلات اصلیشان آواره شده اند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مقامات در کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفتند که فردا چهارشنبه در مورد 300,000 آرای جنجالی و مورد مناقشه فیصله خود را صادر می کند. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که کار بررسی ها و رسیدگی به شکایات استنافی و خصوص در مورد 300,000 رأی مورد مناقشه به مرحله نهایی رسیده است و فردا چهارشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله نهایی خود را اعلام میکند. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
قراره که آخرین فیصله ها در رابطه با مسائل جنجالی انتخابات که مربوط میشه به مشکلات و اختلافات 300,000 رای فردا روز چهارشنبه از جانب کمیسیون شکایات اعلام شود و همونطور که میدانید کاتگوری های مختلف 300,000 رای شامل تفاوت آرا، آرای بایومتریک، آرای مشکوک، آرای خارج زمان و تفاوت 1 تا 5 رای در هر صندوق است.
مسئولین این کمیسیون میگویند که این فیصله ها در مورد 300 هزار رای جنجالی مطابق قانون انتخابات، طرز العمل ها، لوایح و در چارچوب موضوعات تکنیکی از سوی کمیشنران این کمیسیون اتخاذ شده است و اطمینان میدهند که این فیصله ها به گونه ای است که مورد قبول شهروندان و تیکت های انتخاباتی واقع خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات هم که منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت میباشد نیز اطمینان میدهد که این کمیسیون آمادگی تمام دارد تا مطابق فیصله کمیسیون شکایت اقدامات بعدی را انجام بدهد. ذبیح الله سادات یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات.
کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه تکنیکی آماده هستند به خاطر تفتیش و باشماری محلاتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی او را شناسایی کردند. کاران ما تا حال آموزش دیدن، اما یک بریفینگ ضرورت هستند که بر از اینا داده شد و همچنان درباره انتقال همکاران هم نهادهای امنیتی هم کاری میکنند و بعد از اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست را مصادیق سازند.
اما نهادهای نظارت انتخاباتی با توجه به مشکلات داخلی کمیسیون شکایات و فشارهایی که بالای کمیسیون وجود دارد هنوز هم شک دارند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند فردا چهارشنبه فیصله خود را در مورد 300 هزار رای مورد مناقشه صادر نماید. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا در مورد چنین
امیدوار هستم که چنین باشه که کمیسیون شکایات چون چندین بار است که اینها برای مردم وعده میتن ولی باز نتونستن که امی فیصله را نتیجه به مردم افغانستان اعلام بکنند. ما زیاد یقینی و باوری نیستم که نظر به معلوماتی که امروز از طرف خود کمیسیون شکایات و همکارایشان در بیرون درک کرده که گویا در بین اعضای کمیسیون شکایات خوابتی اختلافات وجود داره یا در بعضی مسائل بحث سلیقه ها هم مطرح شده.
تیفا نهاد دیگر نظارت انتخاباتی بر روز دوشنبه ضمن نشر یافته های خود از روند انتخابات ششم میزان پیشنهاد داد که برای بیرون رفت از بنبست کنونی قضایای استثنایی و آرای جنجالی و مورد مناقشه باید در حضور نهادهای نظارت انتخابات ملی و بین المللی نمایندگان کاندیدان جامعه مدنی و رسانه ها تفتیشی ویژه صورت بگیرد. به قول این نهادهای ناظر انتخاباتی تا کنون کمیسیون های انتخاباتی بیش از 7 بار تقویم انتخاباتی را نقض کردند ولی هنوز هم سرنوشت انتخابات معلوم نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش های جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امشب وقت واشنگتن خطابه سالانه خود را به کنگرسی این کشور ایراد می کند. او این خطابه را در حال ایراد خواهد کرد که در ادامه روند محاکمه‌اش مجلس سنای کنگرس فردا چهارشنبه برای محکومیت و یا تبرئه او رای گیری می کنند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
The President of the United States.
دونالد ترامپ سومین رئیس جمهوری ایالات متحده است که تحت تهدید برکنار شدن از قصر سفید خطابه سالانه خود به کنگرس را ارائه می کند. آخرین رئیس جمهوری که همزمان با برگزاری محاکمه‌اش در سنای امریکا خطابه سالانه خود را ایراد کرد بیل کلینتون در سال 1999 میلادی بود.
اجازه دهید به عنوان یک ملت نگاه کنیم و از کلای قرن پیشرفت امریکا بالا رفته و به قرن آینده پا بگذاریم و در این راه از خدا بخواهیم تا رحمت خود را شامل حال تلاش‌های ما و کشور ما کند.
رئیس جمهور نیکسون که در سال 1974 میلادی به خاطر رسوایی در دوستی واترگیت با استعزاه روبرو بود، از بخش از خطابه سالانش برای دفاع از خود استفاده کرد.
فکر میکنم زمان آن فرا رسیده تا این تحقیقات و همه تحقیقات در این مورد خاتمه یابد. یک سال تحقیق درباره واترگیت کفایت میکند.
رئیس جمهور کلینتون اما روش متفاوتی را برای خطابش انتخاب کرده بود و با ندیده گرفتن جریان محاکمه‌اش در سنا از آن خطابه برای برجسته ساختن پیشرفت اقتصادی امریکا و افزایش فرصت‌های شغلی در دوره ریاست جمهوری خود استفاده کرد. اما در اوج کمپین‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، خطابه امسال برای رئیس جمهور ترامپ از اهمیت ویژه‌تری نیز برخوردار است.
اقتصاد پر رونق است و آمار بیکاری برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار و لاتینوها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. صرف نظر از آنچه در سنا می‌گذرد، اینها نمونه‌های از دستاوردهایی است که به اعتقاد من ترامپ درباره آن حرف خواهد زد.
کلینتون از اتهامات تبرئه شد و نیکسون قبل از آنکه استیضاح شود استعفا کرد. تحلیلگران میگویند که انتظار می‌رود رویکرد رئیس جمهور ترامپ ترکیبی از این دو رئیس جمهور قبلی باشد. اما اگر سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در کمپین ها را به عنوان یک نشانه در نظر بگیریم، صرف نظر از نتیجه محاکمه‌اش در سنا، ترامپ به لحن خوشبینانه خود ادامه خواهد داد.
نوامبر امسال ما دوباره قصر سفید را برنده خواهیم شد. ما قصر سفید و اکثریت را در سنا حفظ خواهیم کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و پس از آغاز روند انتخابات مقدماتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، اعلام نتایج کاکس ها یا گرد همایی های حزب دموکرات در ایالت آیووا که دیروز در این ایالت برگزار شد و تأخیر انداخته شده است. حزب دموکرات گفته است که اعلام این نتایج و دلیل حصول اطمینان در مورد شمارش آرا به تعویق افتاده است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
در میان کاندیدان حزب دموکرات که مطمئن به نظر می رسند، یکی هم پیت بودیجیج، شاروال سابق شهر ساوت بند در ایالت ایندیانا می باشد.
ما می دانیم تا زمانی که همه چیز گفته و انجام شود، شما مردم آیووا ملت را تکان دادید، زیرا با همه شواهد ما موفقانه به سوی نیو هامشایر می رویم.
بندی ساندرز که 4 سال قبل رقابت در آیووا را در برابر هیلری کلینتون باخته بود، همچنان انتظار نتایج خوب را دارد.
امروز آغاز پایان یافتن دوره دونالد و همه این نفرت و انقسام زمان پایان می‌یابد که ما یک جا به قصر سفید برویم.
جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا، نیز در صف پیشتازان حزب دموکرات دیده می‌شود و در انتظار شرکت در انتخابات مقدماتی در ایالت نیو همشایر است.
ما همه از اینجا با نمایندگان انتخاباتی خود بیرون می رویم، با آنکه هنوز هم نمی دانیم دقیقا چی خواهد شد، ولی احساس خوبی دارم.
یکی دیگر از کاندیدان که انتظار موقعیت خاص در نیو همشایر را دارد، سناتور الیزابت وارن است.
ما همیشه یک حزب قوی و مردم قوی تر خواهیم بود، البته در صورتی که به ارزش‌ها، عدالت و گسترش فرصت‌ها برای همه با هم متحد شویم.
مبارزات انتخاباتی سناتور الیزابت وارن، سناتور برنی ساندرز و سناتور ایمی کلوبچار به دلیل شرکت در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در سنای کانگرس محدود بود. در سراسر ایالت آیووا طرفداران زیاد حزب دموکرات برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود در کاکاس‌ها یا گردهمایی‌های حزبی شرکت کرده بودند. پس از آیووا انتظار می‌رود که رقبای انتخاباتی برای اشتراک در انتخابات مقدماتی هفته آینده به ایالت نیو همشایر بروند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگیرنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان ارجمند، در ختم برنامه دوم خبری امشب قرار گرفتیم، اما فراموش نکنید که شما می توانید اخبار، گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو آشنا و همه روزه و جز از جمعه ها از طریق تلویزیون آشنا دریافت کنید. گزارش های مهم خبری، اقتصادی، فرهنگی و ادبی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا نیز دریافت نمایید. جمعه ها برنامه های کاروان را با مطالب ارزنده تکنولوژی و ده ها مطالب و گزارش های دیگر از طریق تلویزیون و فیسبوک کاروان تماشا نمایید. حال می رسیم به ختم برنامه دوم خبری امشب و برنامه های بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با برنامه بامدادی و گزارش ها و اخبار تازه خدمت می رسیم. شب خوشی داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.